بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. ماه میهمانی خدا انشاءالله که بر همه شما عزیزان مبارک و میمون باشه و در ماه میهمانی خدا بر سر خان با کرامت خداوند متعال به همه شما انشاءالله خوش بگذره با حالهای خوش مادی و معنوی انشاءالله. خدا رو شاکریم که این توفیق رو داریم که امشب هم خدمتگزار شما باشیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. خدا هم به ما کمک کنه آنچه را که میگیم و میشنویم عمل کنیم انشاءالله. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المستمر جای محمدی شاهرودی. حجت سلام علیکم، قبول باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از شما و همه دوستان عزیز بینندم. انشاءالله طاعت و عبادتون قبول باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات و زفسون، عرض قبولی طاعات و عبادات شما، عرض برخورداری از فیوزات و برکات این ماه عزیز که باران رحمت خدا شب و روز میبارد، مخصوصا سحرهای این ماه که بسیار نورانی و بسیار پر برکت و حیف که انسان این سحرها را از دست بده. حتی مستحب به که انسان بلنش سحری بخوره. بعضیا میان خب ما که مثلا تا ساعت 1-2 می نشینیم دیگه می خوابیم و برای سحری بلند نمیشیم. نه، حتما سحری بلند شید. خود بیداری سحر یک مطلب هست، سحری خوردن یکی هست، نماز شب خوندن چیز دیگه هست، دعای سحر خوندن چیز دیگه هست. هر کدام از اینها جدا جدا. از خودم که هر کدام از اینها رو که شما در نظر بگیرید، این شعر زیبای سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. البته سحر اینجا باهی حوزه، یعنی بیدار خوابی، نه اون سحر باهی جیمی، ولی به هر حال بیدار خوابی سحر خودش یک ارزش خاصی داره. انشاءالله که دوستان از این فیوزات محروم نباشن، انشاءالله که ولو به بهانه سحری خوردن هم باشه از خواب بلند شن. فقط چارش اینه که انسان سر شب یه مقدار زودتر بخوابه، مثلا قبل از ساعت 12 بخوابه، یا حالا 3:30-4 هم میتونه بیدار بشه و بقیه ماجراها. این یکی از اون کارهایی است که در ماه مبارک رمضان خوبه که انسان انجام بده. از دعاهای این ماه محروم نشید، از نمازهایی که در این ماه وجود داره و قرائت قرآن که خیلی سفارش شده، نقل شده پیامبر فرمودن لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. هر چیزی بهاری داره و بهار قرآن ماه مبارک رمضانه. ماه رمضان بهار قرآنه و باید انسان دل و جانش رو با قرآن اشراب بکنه و صفا بده انشاءالله که دوستان توفیق داشته باشن.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضرت مجد محمدی. دوستان عزیز ما، راه های ارتباطی خدمت شما هست که از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و راحت تر هستید که اگر میخواید مستقیم با جای محمدی صحبت کنید از طریق تماسی که شماره تماسی که این زیر هست متصل بشید و استودیو و جای محمدی سوالتون رو بپرسید. اما تا اولین سوال جای محمدی بیاد و دوستان تلفن رو وصل کنم. یک از آقا علی رضا از افغانستان سوال کردن، گفتن که بعضی هستن که در مثلا یکی از کشورهای اطراف مثلا افغانستان اینا میرن یه تعالیم میبینن و میان خودشون رو در افغانستان به حالت انتحاری منفجر میکنن، حالا یا جز مثلا طالبان میشن یا جز داعش میشن یا اینها. با توجه به اینکه این نوجوانان خب دانشی ندارن و مغزشون رو شستشو دادن، تکلیف این اشخاص در عالم برزخ و قیامت چطور خواهد بود؟
چند نکته رو دوستان توجه داشت باشن. نکته اول این که یه وقت اون شخص کلن عقلش از دست داده، عقب مانده طوریست که اختیاری براش باقی نمونده، اون تکلیفی نداره و فقط اون کسانی که مأمورند و مسبب این هستن اونا مؤاخذه خواهند شد، اونا عذاب خواهند شد و عذابشون هم عذاب قتل نفس مؤمن بیگناه. حالا میشه خودش منفجر میشه، دیگران که منفجر میکنه کارش درست نیست. یه نکته. اما اگه نه اختیار داره، به میزان اختیارش مؤاخذه میشه، ولو 1%، همون 1%، چون عذاب خیلی سنگینه، 1%ش هم خیلی سنگین میشه. بهش میگم بله تو تحت القاعات اونها قرار گرفتی ولی عقل داشتی، پس خدا برای چی به تو عقل داد؟ تو خودتو مسلمون میدونستی، یک بار قرآن رو میخوندی، ببینید که یه سند قرآنی میتونی پیدا کنی برای این حرفا؟ تو خودتو سنی میدونستی، آیا پیامبر از این کارا کرده بود؟ آیا پیامبر انسانهای بیگناه اینجوری منفجر کرده بود؟ در سنت پیامبر شما یک مورد پیدا میکنید که این کار را کرده باشه؟ حتی اون صحابه پیامبر کدامشون این کار را کرده بودن؟ تا حالا یه مورد رو از خلیفه اول نقل میکنن که اونم بعدش پشیمان شده بود و قبل از قبض روحش در حالت احتضار میگفت کاش اون کار را نمیکردم که خودشون نقل کردن. غیر از این ما دیگه نداریم کسی خود از این کار را کرده باشه. پیغمبر که اصلا این کار را نکرده. خب خدا بهش میگه تو بچه اساس این کار را کردی، تو عقل داشتی، تو اختیار داشتی، تو خودت مسلمون میدونستی. به هر میزانی که اختیار داشته باشه مؤاخذه خواهد شد، ولی باز اون مأموران و مسبب ها اونها تمام قد مؤاخذه میشن و مسئولن. مطلب این که حالا اینها با فرض این که اختیار داشتن، ولو اختیار ما، در عالم برزخ گرفتارن، به شدت گرفتارم، چون یک آدم 100% بیگناه رو کشتن. انسان ممکنه که دیگران به انسان کاری کرده باشن که انسان خود اونها رو بکشه، اما خودش که نسبت به خودش کاری نکرده، که انسان خودش که خودش رو اذیت نکرده. وقتی خودش میکشه یعنی انسانی که 100% بیگناه بوده رو کشته. پس این قتل دیگه هیچ جوازی نداره. تو قرآن هم داریم که لا تقتلوا انفسکم و ان الله بكم رحیما، شما خودتون نکشید، چون خدا انقدر مهربانه که اجازه نمیده که شما بخواید خودتون خودتون رو بکشید. و امام باقر فرمودن مؤمن به هر بلایی ممکنه مبتلا بشه ولی خودشون نمیکشه، که از این حدیث فهمیدش میشه که خودکشی گاهی انسان از ایمان خارج میکنه کلا. اینا در برزخ گرفتارن، آدم کشتن و تو جهنم برزخ خواهند بود، در قیامت مؤاخذه میشن و سرانجام هم قطعا اهل جهنم هم. چون نص قرآن هست که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، تازه اعدامش هم که باز خب اینا خودشون حداقل خودشون کشتن، دیگران رو هم کشتن، پس انسان های بیگناهی رو کشتن. و قرآن فرماید من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی یک نفر رو بکشه گویی که همه مردم رو کشته، همه ناس، همه انسان‌ها رو کشته. از این جهت قطعاً اینها عذاب خیلی سختی خواهند داشت. و اون آمران و دستور دهندگانشون که اونا در واقع تمام این خون‌ها به گردنشونه، خون همه این بیگناه، از جمله همون کسی که دست به انتحار زده، خون اونم به گردن مأمورانشون، آمرانشون هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جای محمدی. یه سوال دیگه هم داشتن، این که آیا حق و ناس در برزخ تصفیه می شود یا خیر؟ اگر می شود چرا بعضی از اشخاص خواب اموات خود رو می بینن که به اونها می گوین مثلا بروید از فلانی حلالیت به طلبید که من در آنجا به عذاب هستم و اگر نمیشه پس چگونه وارد بهشت برزخی می شن؟
این که تصفیه میشه یا نمیشه این دلیل نداریم که حتما هر حق و ناسی در برزخ تصفیه میشه. گاهی ممکنه بمونه تا قیامت، حتی تو قیامت هم تصفیه نشه، بخاطر همین حق و ناس ممکنه بعد از قیامت بره جهنم. بله ممکنه بعضی ها در جهنم در برزخ بخشیده بشه و وقت از جهنم برزخی نجات پیدا بکنن بیان تو بهشت. کی بخشیده میشه؟ زمانی که یا خود اون صاحب حق اینها رو ببخشه یا به خاطر اعمال نیکو زیادی که داشتن خداوند تفضلا اینها رو ببخشه و اون طرف رو راضیش کنه، صاحب حق رو راضیش کنه، یا اینکه بازماندگانشون در دنیا ادا بکنن اون حقی که به گردن این شخص هست و در واقع اون بار از دوشش بردارن، وگرنه تا مادامی که این حق ادا نشده باشه اون گرفتاره. اما اینکه اونها اونجا در حالت از کنم که نگرانی هستن، نمیدونه آیا این شخص رو خواهد بخشید یا نخواهد بخشید، یعنی جهنم برزخش به شکل خوف و غصه و نگرانی سپری میشه. نمیشه گفت تو بهشت برزخی، نمیشه گفت توی جهنم برزخی. بله
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خانم حسینی از ساری، سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر، تا عبادتتون قبول.
شکرم.
همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت کارشناس برنامه جناب استاد محمدی. یک سوالی برای من پیش اومد. من اخیراً یک کتابی رو در زمینه معاد مطالعه می‌کردم از یکی از بزرگواران، اومده بود با توجه به ارجاع دادن به سوره یاسین آیه 51 و 52 که میگه انسان‌ها پس از بیداری از مرگ در صحنه قیامت دوران برزخ را فراموش می‌کنند و به یاد زندگی دنیای خود می‌افتند و در حقیقت زندگی خود را ادامه می‌دهند و حتی در آغاز به زنده شدن خود توجهی ندارند. این سوال برای من پیش اومد، واقعیتش اینه که چندین سوال پیش اومد، این که پس این همه دوران تعلیم، حالا بیشتر فهمش آج آقا رو داشتم توی برنامه زندگی پس از زندگی، که تربیت بیشتر در دوران برزخ اتفاق میفته، خاطرات و اون عذابها و عقابها یا پاداشهایی که در دوران برزخ ما داریم و همه رو به عینه و زنده و وضوح یادمون در اون دوران زندگیمون میاد، چطور میشه که هممون بلا استثناء اون دوران رو فراموش میکنیم و اصلا انگار که مثلا فرض مثال من در سن 60 سالگی مردم و بعد سالیانی در برزخ بودم و بعد دوباره قیامت شده و برگشتم به این دنیا و فکر میکنم انگار از همون سن 60 سالگی مثلا شروع کردم، یعنی چشمو باز کردم قیامت شده، یعنی انگار من تصوری از برزخ ندارم. پس اون آموزه ها و آموخته ها و تربیت های برزخ کجا میره و چه شکلی من میتونم بازاوری یا یاداوری اون دوران رو داشته باشم و در من تغییر و تحولاتی رو ایجاد میکنه؟ و اینکه خب فاجعه فهمش کرده بودن که در قیامت ما انسان ها جوان محشور میشیم و دوباره سر از خاک در میاریم، اینکه حالا تو هر سنی مرده باشیم با توجه به این مفهوم و تفسیر این آیه من تو همون سنی که مردم دوباره محشور میشم و ادامه زندگیمو میدم و شروع میکنم تو توقفگاه ها، حالا اگر اصطلاحاً بهشتی نباشم و باید یه سری موقوفاتی رو طی بکنم، این برای من شک و شبهه ایجاد کرد. و اینکه آیا فقط مستضعفین این حالت براشون پیش میاد که تصوری از برزخشون ندارن و مثل خواب سپری میشه، این شامل مؤمنین نمیشه؟ این چون تفکیک نکرده اینکه چه گروهی از افراد تصوری از دنیای برزخی خودشون بعد از قیامت ندارن، میخواستم این مورد برام شفاف سازی بشه. ممنونم از توضیحات و خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتید. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. یه تماس دیگه داریم آقای محمدی، اونم اجازه بفرمایید. از تهران سرکار خانم منصوری، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرم.
ببخشید من سوالم اینه که دین ما توصیه کرده به ارتباط با دیگران و خصوصا صله رحم و خوشرویی، از یه طرف هم ما آدم های دور و بر منتظر تو فامیل یا آشناها چه آدم های از این که زیاد خوشمون نمیاد ازشون، حالا به هر دلیل، ممکن اصلا دلیل اعتقادی، مثال شرعی رو اهمیت نمیدن، مثلا طرف نماز نمی کنه، من چطور میتونم با این طرف خوشرو باشم، مثلا میتونم باش رفت آمد کنم، این تناقض رو من چطوری حل کنم؟ ممنونم، التماس دعا، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونم از تماستون. خب خانم حسینی، اولین سوالشون این بود که ما برزخمون یادمون نمیاد با توجه به آنچه که در برزخ میگذره.
ماهی 50 تا انقدر که من یادم میاد، قالو یا ویننا من به اصلا مرقدن حضا ما بعد الرحمن و صدق المرسل، این آیه باید بشه. این آیه اصلا ربطی به، فقط میگن روز قیامت میگن وای بر ما اونم کفار. این همون وعده بود ما داده بودن. کی ما را از قبر بیرون آورد؟ کی ما را از خاک بیرون آورد؟ این همون وعده بود ما داده بودن که من به اصلا من مرقدن ها یک قرارت هم گفتم من به اصلا من مرقدن حضا ما بعد الرحمن و صدق المرسل. یعنی همون من بذارم آیه 50 و چند گفتن این میاد به نظرم. حالا اون آیه شده ما نشون بدن،
آیه
و نفخ فی الصور
فیدا هم من الاجداس الى ربهم.
بله این آیه
52.
بله این همون سوره دوم هست و اون در واقع نفخه حیاته. آیه بعدش بودایی بکنم خودم یا ولی نامم بعثن آیه بعدش بود. بله عرض کنم خودم از شما که اما این آیه نمیرسونه که اینا وقتی که مبعوث میشن، اولا سیاق مال کفاره نه مؤمنین، و ثانیا این آیه نداره که برزخ یادشون میره. میگن کی ما را از قبرها بیرون آورد؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. ولی نمیگن که ما برزخ یادمون نمیاد، برزخ بود یا نبود. نه خیر، برزخ و دنیا از لحاظ زمان اینها یکی میشن، یعنی آخر برزخ آخر دنیا آخر برزخ هم هست و اینها نسبت به هم یک حالتی در واقع ظاهر و باطن دارن. یعنی در واقع برزخ باطن دنیاست، دنیا در رحم برزخه، کل دنیا در رحم برزخه. بله یه گروهی که اونها همون که تو بخش دوم سوالشون بود که مرجون الامر الله، اون کسانی که یلها انهم در روایت داریم اینها رو رهاشون میکنن، تو برزخ حساب و کتاب ندارن که هم مستضعفین فکری و فرهنگی باشن، اونها اصلا برزخ ندارن کلا. در نتیجه کی از خواب بیدار میشن؟ زمانی که در قیامت از خواب بیدار شدن، که همون که از قبرها برانگیخته شدن، تازه ازشون میپرسن که کم لبثتم عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یا او بعض. اونها بله اونها برزخ ندارن. ما بارها گفتیم که در برزخ انسان‌ها به 5 گروه تقسیم میشن که ما به 3 گروهشون تقسیم کردیم. یه عده تو بهشت برزخیان، یه عده تو جهنم برزخیان. اون مؤمنان محض در بهشت برزخی، کفار محض در جهنم برزخی یا فساق، و مستضعفین هم در نه بهشت نه جهنم، در حالت شبیه خواب. بعد از قیامت تکشون روشن میشه. این گروه بله اینها نه از برزخ خبری دارن، نه حتی دنیا هم دیگه چیزی یادشون میاد، فقط میگم کل دنیا برزخشون بنده یه نصف روز به نظرشون میاد، ولی اونجا تکلیفشون روشن میشه با امتحانی که برگزار میشه. بنابراین کسانی که در برزخ تو بهشت بودن، اونجا تربیت شدن، که اون بحثی که بنده داشتم این بود که پس زهرا سلام الله علیها تو بعضی از روایات ابراهیم و همسرش ساره اینها رو تربیت میکنن، اینها جز اون گروه نیستن، اینها مؤمنینن، اینا مستضعف نیستن، اینا جاشون تو بهشت برزخی است، تربیت میشن به کمال لازم میرسن که در قیامت از بقیه پایینتر نباشن و بعد هم میرن به بهشت خلد.
با هر سنی که از این دنیا بریم جوان محشور خواهیم.
بله این سن و اینها مال همین بدن ناسوسی دنیاست، اینه که میگیم پیر شد جوان شد کودک شد، اینا مال این سنه، اون سنها دیگه این حرفا رو نداره، همون سن کماله.
بسیار. و فرمودید که مؤمنین هم حالت خوابگونه در برزخ ندارن.
نه خیر.
بسیار. خانم منصوری فرمودن که بخواییم صله رحم کنیم، منتها کسانی که رحم هستن متدین نیستن، چه کنیم؟
این که انسان باید خوش رو باشه، باید خنده رو باشه، المؤمن و بشر رو فی وجهه و حزن رو فی قلبه، که درست هم هست، انسان باید خوش رو باشه. این یعنی این که ذاتن اینجوری باشه، نه اینکه به چهره بی‌نماز تبسم بزنه به طور خاص، نه اون چهرهش اینه، برخوردش اینجوریست، با هر کسی که برخورد میکنه چهره عرض کنم متبسم و خوشروه. اما اینکه حالا کسی بی‌نمازه، اگه خاص او رو بخواد بهش لبخند بزنه، خب این درست نیست. اگه بخواد نهی از منکر کنه، عیب نداره به او عهد کنه، این اخمش ثواب داره. همون دینی که گفته که خوشرو باشید، گفته وقتی که به یک کسی میخواد منکری انجام بده چیکار کنید؟ کمترین کار اینه که بهش اخم و تحویلش نگیرید، که بفهمه که این تحویل نگرفتن مال چیه؟
کمترین کارش
مال نماز نخوندنشه. این خودش یک نهی از منکر، یک امر معروفه و این خودش ثواب داره. پس اینو با هم قاطی نشه. اینکه ذاتاً باید انسان خوش چهره باشه مؤمن، که حضرت فرمودن از مولا امیر نقش شده که فرمودن المؤمن بشره فی وجهه، تو چهرهش شاده در گرچه قلبش محزونه، این درست نسبت به همه. اما اینکه به یه بی‌نماز انسان بخواد لبخند بزنه، نه، برعکس، به بی‌نماز باید اخم کنه که بهش بفهمانه که این اخم کردن من با تو به خاطر بی‌نمازیه. مطلب بعد اینکه صله رحم که فقط به دید و بازدید و این برخورد این چیزها نیست، شما میتونید با یه هدیه دادن، یه کادو دادن، یه پیامک فرستادن، نمیدونم یه نامه فرستادن، که در روایت هم داریم که خود نامه از مصادیق صله رحم هست، انسان به اون ارحامش نامه نوشت، صله رحم انجام داده، چنانکه سلو ارحام خوب رو به سلام، شما یه پیامک سلام بفرستید، صله رحم انجام دادید. اون جاهایی که صله رحم معارضه داره و تناقض داره با دستورات شرع، شما از مصادیق دیگه صله رحم استفاده کنید که دیگه اونجا تناقضی وجود نداره.
خیلی ممنونم. سوال کردن که چه تصوری از خدا داشته باشیم که کفر نباشد، که آخر ماجرا را نفهمیدیم. آیا مجموعه صفات و اسماء خداست؟ آیا انرژی و نور خداست؟ از قدیم الایام این سوالات بی جواب مانده. آقای محمد علی صالح زاده از ابرکو.
خب برای اینکه شما از چه سوال میکنید چه حقیقت نداره، خواهد خدا رو تصور کنید. اون چه شما تصور میکنید مخلوق ذهن شماست، خدا نیست که. هر جور تصور کنید به هر شکلی، وقتی به ذهن شما متصور شد، اون دیگه خدا نیست، مخلوق ذهن شماست. بنابراین خداوند نه قابل رؤیت حسی است، نه قابل تصور ذهنی است که انسان بخواد احاطه ذهنی بر خدا داشته باشه، نه اینکه خدا ماهیت داره. اینکه شما الان سوال کردید همش ماهیته، میگه چگونه هست. خدا چگونگی نداره، ماهیت و انیت و ماهیت جایی است که حد باشه. شما بخواید ماهیت هر چیزی مشخص کنید، باید حتما محدودش کنید. از شما سوال میکنن که ماهیت انسان چجوره، چیست؟ الانسانو ماهو، ماهیت انسان چیست؟ شما چی میگید؟
حیوان
و ناطق، حالا مشهورترینش حیوان که وقتی میگید انسان رو محدود میکنید، یه دایره دور انسان میکشید، جماد و نبات و نمیدونم اینا همه رو خارج میکنید، یک خط میکشید انسان رو محدودش میکنید، میگه حیوان. وقتی میگه ناطق باز یه خط دیگه میکشید، باز حیوانات رو هم چیکار میکنید؟
خارج
میکنید. انعام و وحوش و نمیدونم پرندگی و چرنده همه رو خارج میکنید، فقط میمونه یک بخشی از حیوانات که ناطقن. یعنی دو بار محدودش میکنید تا ماهیت رو بگید. میشه نسبت به خدا مثلا بخواد دور خدا خط بکشه، خدا رو محدود کنه، بخواد ماهیت براش مشخص کنه؟ پس خدا ماهیت نداره. تمام سوالایی که شما مطرح کردید سوال از چیزی است که وجود
نداره.
شما خود از ماهیت خدا سر در بیارید که خدا ماهیت نداره، خدا وجود محضه. اما چطور خدا رو بشناسیم؟ اونجوری که خودش خودشو معرفی کرده، اعرف الله بالله، 136 اسم و صفت از خدا تو قرآن اومده. اینجوری خدا رو بشناسیم. 1001 اسم و صفت از خدا در دعای جوشن کبیر اومده. اینجوری خدا رو بشناسیم. اسماء الحسنای خدا رو که 99 تا هست، اونها رو زیر اون آیاتی که در قرآن هست ولی لله الاسماء الحسنا، هم شیعه هم سنی روایت نقل کردن، مثل تفاوتی بین نقل شیعه و سنی هست، ولی هر دو 99 تا اسم برای خدا ذکر کردن که اینها اسماء الحسنای خداست. از این طریق میشه خدا رو شناخت، نه از طریق ماهیت. این که اون روایتی داریم که من تفکر فالله کیف هو، یعنی خواست راجع به ماهیت خدا سوال کنه، حلکه، نتیجه چی میشه؟ حلاک میشه. لا یزید تفکر فالله الا تیها، تفکر در چگونگی خدا جز سرگردانی، جز از کنم که بیابان، تو بیابان انسان سرگردان، تیه به این معناست، هیچی به انسان اضافه نمیشه. من تفکر فی الله الحده، که درباره ذات خدا فکر کنه به الحاد به خروج از دین منجر میشه. چرا؟ چون ما میخوایم که چیز رو بفهمیم که نیست، از چند حال خارج نیست. یا این که همیشه ما گفتید تو ذهن خودمون چیزی خلق میکنیم، تصور میکنیم، این خب من خدا رو شناختم، خدا رو تصور کردم، نوره، هر چی که گفتید هم ماهیت بود دیگه، تمام اون چیزی که ایشون گفت ماهیت شد. خب این خدا نیست، این مخلوق ذهن شماست. این میشه خروج از، این میشه اشتباه. یا اینکه نه، هر چی فکر میکنید به جایی نمیرسید، چون اینکه باز ایشون فرمودن معلومه که انسان به جایی نمیرسه، چون دنبال نخستی ها داره میگرده. نخستی ها وجود داره یا وجود نداره؟
نمیدونم، قدیمی ها میگفتن وجود داره.
شما دارید دنبال نخستی ها میگردید، معلومه به جایی نمیرسید، سرگردان میشه انسان. فیها که چیز گفت. یا اینکه نه، میگردید، فکرتون به جایی نمیرسید، میگه آه وجود نداره، ما گشتیم پیداش نکردیم، پس من دنبالش
نگردید که نیست.
هر سه راه اشتباس. نه، خداوند ماهیت نداره و شما سوال از ماهیت خدا نکنید، چون بیراهه دارید میرید و به جایی نخواهید رسید.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که شخصی که از دنیا میرود تا زمانی که دفن بشود روحش کجا میرود؟
روحش کجا میرود غلطه، چون روح مکان نداره که بگیم که حالا اینجاست اونجاست، نمیدونم تو قبر بیرون قبر. روح که جایی نداره که بگیم که. دو، این تایی که شما میگید از این طرفه، از این طرفی ما نگاه میکنیم میگیم از زمانی که قبض روح شد امروز تا پس فردا که دفنش میکنن دو روز طول کشید، درسته؟
بله.
این از این طرفه. از اون طرف ازش میپرسی میگه نه، من به محضی که قبض روح شدم تو بهشت خودم، تو قصد خودم، تو بهشت اومدم. یه خاطره برای یه مکاشفه برای مرحوم نراقی پیش اومده بود، بعد نیست حالا محورکن هم از هم هست، من گوشه هایی از این مکاشفه خدمتون عرض کنم، چون معید به روایت ما هم هست که اگر نبود ما نمیگفتیم مطلب رو. ایشون نقل میکنه که یه محورک رمضانی بود و ما هیچی نداشتیم، آه نداشتیم، به ناله سودا کنیم. خانم گفت آقا برو بیرونش تهیه کن، افطاری هیچی نداریم، احیانا مثلا سحری هم وجود نداشته. که میشون میگه من رفتم بیرون پول نداشتم بخوام چیز تهیه کنم، گشتم، بعد رفتم تو قبرستان وادی السلام، رفتم اونجا شروع کردم فاتحه خوندن برای اهل قبور، بعد یه مرده آوردن قبر کندند و آماده، گفتم ما اجر اون افراد که چند نفری که اومده بودن، گفتم ما اجر داریم میخوایم بریم، شما بقیه کارش انجام بده، مرده رو دفن کن. گفت که وقتی مرده رو گذاشتم تو قبر، وارد قبر که شدم یه دریچه شبیه دریچه باز شد، گویی که ما رو کشوندن به سمت یک باغ بسیار وسیع و بزرگ و قصری وسط باغ بود، خیلی زیبا و عرض کنم که با شکوه، که حالا خیلی تعریف کرده از این قصر و این درخت ها و نمیدونم باغ ها، که شبیه همون چیزیست که این کسانی که مرگ رو تجربه کردن تو برنامه زندگی پس از زندگی میگن، دقیقا همین چیزها رو دیده بود. و بعد من هدایت کردم به یک قصری وسط این باغ که یه تالار بزرگی بود، یه نفر بالا نشسته بود، دیدم اطرافش نشسته بودن و ازش سوال می‌کردم، هم جواب میدن. حالا این ماجرا مفصله که من بخوام همشو بگم شاید وقت برنامه گرفته بشه، که حالا کسانی که ازش می‌پرسیدن اقوامش بودن، دوستانش بودن که تازه وارد عالم برزخ شده بود، ازش سوال می‌کردن حال فلان چطوره، حال اینا همه تو روایت ما هست، اگه نبود عرض کردم، ما فقط به صرف مکاشفه نقل نمی‌کنیم. خلاصه میگه که من یه مدت نشستم و بعد رفتم بهش گفتم آقا شما کی هستی، من کجا هستم، اینجا چه خبره؟ گفت من همون مرده هستم که می‌خوای دفنش کنی. اینا هنوز بدنش دفن نشده بود، این تو قبر اونجا تو کاخ خودش تو برزخ نشسته بود و داشت اون اقوامش اینا دور و برش جمع بودن. حالا ماجرا ادامه داره، دوستانی که می‌خوان همه ماجرا رو ببینن مراجعه کنن به کتاب معادشناسی مرحوم علامه تهرانی، سید محمد حسین حسینی تهرانی رحمت الله علیه، اونجا همه ماجرا رو تیشونم با سند از جای دیگه نقل کرده و مستند هست این ماجرا، من همش رو نقل نکردم. این هنوز که دفن نشده بود اونجا تو قصر خودش بود، از این طرف میگیم که هنوز دفن نشده، اما از اون طرف نه. اینم یک نکته. نکته بعد این که روح به این بدن توجه داره و دوست داره که این بدن زودتر دفن بشه که بی احترامی بهش نشه، که نمونه. ولذا مستحبه که در دفن میت مرده، در دفن میت مؤمن عجله بشه، مگر اینکه یک دلیل وجود داشته باشه، مثلا هنوز یقین به مرگش ندارن، اون آزمایش انجام بدن که ممکنه هنوز نمرده باشه یا حقی میخواد ثابت بشه، وگرنه مستحبه که هرچه سریعتر تأجیل کنن در دفنش. او توجه داره که کیا در تشییع جنازه شرکت میکنن، چطور تشییع جنازه میشه، کی قصدش میده، کجا دفنش میکنن، همه اینها رو اشراق داره، اشراف داره، اما اینکه کجاست جا نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دو تا تلفن داریم، دو تا تلفن رو با عزتون سوالا رو بشنویم، بعد ان شاء الله استراحتی هم ازت عالی داشته باشید. آقای اکبری از رشت، سلام علیکم.
سلام داریم حضور میمان و برنامه شما.
بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که بین فرق بین فوت و وفات در چیه؟ و آیا انسانایی که آیا انسان میتونه خودش رو به اعلی علیین ببره؟ و دیگه اینکه مواقف
چی ببره؟
اعلی علی.
خب.
و دیگه اینکه مواقف اشهاد کدومن؟ و دیگه اینکه قرآن میفرماید که حیوانات وحشی رو ما زنده می‌کنیم. در حالی که خودش میفرماید و اذا بوک و شرد، اونا که ذبل قول نیستن. این پارادوکس رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟ و حسن خدا اون سوالم اینه که بعد جا که در سرخونه ها بعد از موتشون زنده میشن، مثلا زندگیات شیخ تبرسی، اونا را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب یه تلفن دیگه هم داریم. آقای سلیمانی از شیراز، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من دو سه تا سوال دارم.
بله.
یک، من برنامه زندگی پس از زندگی رو نگاه میکنم.
بله.
چرا اینا هیچ کدومشون موقع مردن ائمه بالای سرشون نیومده؟ یا تو اون دنیا ائمه رو ندیدم، از علی و پیغمبر و امام ها رو ندیدم؟ چرا ندیدم؟ بعد مگه شما نمیگید که خدا از پدر و مادر مهربان تره؟ خب پس چرا اینایی که رفتن اونور موسرشون سفید شد در از یک روز؟ یعنی پدرشون رو در آوردن اون طرف که موسرش سفید شده. خب مگه نمیگه خدا از پدر و مادر، هیچ پدر اینه اجازه نمیده بچهش خواهد تو چشمش بشینه، تو دستش بشینه؟ یکی دیگه، امام زمان مگه فقط مال ما هست؟ امام زمان فقط مال عراق و عربستان و ایرانه؟ مال اروپا و آمریکا نیست؟ چرا فقط برای این چند تا کشور اسمشون هست که ظهور میکنن، این چند تا کشور رو میگیرن؟ مگه جهانی نیست؟ چرا کشورهای دیگه اینقدر مثل ما تو فکر امام زمان و اینا نیستن؟ مورد دیگه، من شبکه‌های دیگر رو نگاه میکنم، دکتر جلال ایجادی اینقدر قشنگ اثبات کرد که منکر خدا و پیغمبر و قرآن و اینا شد، گفت که قرآن و خلفا نوشتم، اثبات هم کرد. حالا من خیلی هم قشنگ اثبات کردم، من خودم که شیعه هستم قشنگ افتادم تو شک. حالا شما اگر جواب بدید به سوالات، مخصوصا این زندگی پس از زندگی که هیچ کدوم ائمه اینا ائمه رو ندیدم، متشکرم، جوابم بدید.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خب بریم استراحت کوتاهی بکنیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. رب هدا قرحب بی ورضاك غاية مطلبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي أشكو إليك ظلام نفسي أشكو إليك ظلام نفسي من دجاها تتعبي رباه ضاق
مطلبي رب هدى الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي. يا عدتي كربتي رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب
فارحم فؤادا تائها
تائها
بين الذنوب مخضب بين الذنوب مخضب بين الذنوب مخضب
ربا
انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما مورد قبول حضرت حق باشه و انشاءالله ماه مبارک رمضان بهتون مبارکتر از همیشه و پرخیر و برکت تر از همه ماه‌های مبارک رمضان گذشته سال عمرتون باشه انشاءالله. خب حضرت محمدی آقای اکبری از رشت، اولین سوالشون این بود که فرق فوت و وفات چی؟
فوت یعنی از دست دادن، از دست رفتن. وفات یعنی تمام و کمال دریافت کردن، پر و پیمان دریافت کردن. پس این دوتا کلن نقطه مقابل همن. فوت از دست دادنه، وفات به دست آوردنه. از وفات پر و پیمان دریافت کردن. انسان فوت نمیکنه که از دست بره، وفات میکنه که تمام و کمال جانش نفسش و روحش که همه انسانیت انسان تشکیل میده توسط ملک الموت گرفته میشه. قل یتوفاکم یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. گفتن ما گم میشیم از دست میریم. گفت نه، بگو که تمام و کمال توسط اسرائیل دریافت میشه. پس انسان فوت نمیکنه. ما که میگیم فلانی فوت کرد غلطه، باید میگیم فلانی چیه؟
وفات.
وفات کرد.
بسیار عالی. آیا انسان خودش میتونه به اعلی لین برسه و بره؟
بله، خب راه بازه، همه میتونن به اعلی لین برسه. اصلا برای همین خدا انسان رو خلق کرده و پیغمبر فرستاده و دستور داره انسان ها به حرف خدا گوش کنن، همه به اعلی لین خواهند رفت.
چرا حیوانات وحشی در قیامت محشور می شوند؟
اگر بپذیم که دو تا نظر هست، یک نظر اینه که هشت خاص انسان ها و جن هست و حیوانات محشور نمی شن، یک نظر اینه که محشور می شن، که ما هم نظرمون همینه. آیاتی هم در قرآن داریم که هشت حیوانات رو ثابت میکنه، از جمله همون آیه که شون خوندن و از الوحوش و حشرت، هنگامی که وحوش محشور می شن. در روایت هم داریم که پیامبر فرمودن که حیوانات هم محشور میشن. اون حیوان مثلا شاخدار که بی خود به اون حیوان بی شاخ شاخ زده اذیتش کرده یا انسانها رو اذیت کردن، اینا محشور میشن و حق اون حیوان بی شاخ از حیوان شاخدار گرفته میشه. فرمایش پیامبر که در روایت ما و اهل سنت هست اینه، یعنی تصف القرنا عن الجما، حق حیوان بی شاخ از حیوان شاخدار
گرفته
میشه. بعد که انتصاب حاصل شد، عدالت برقرار شد، هر دو میمیرن چون نفس مجرد ندارن، نفسشون محو میشه. بدنشون هم خاک میشه. کافر که این صحنه رو مشاهده میکنه، آیات آخر سوره نبع رو شما بخونید، روایت هم زیر همون آیات هست، کافر وقتی این صحنه رو مشاهده میکنه و یقول الکافر رو یا لیتنی کنتو ترابا، کافر هم یک کاش جای مثل این حیوانات بود و
خاک میشدم تمام.
آره
شد.
الان که دیگه عدالت اجرا میشد او خاک میشد تمام میشد. پس بله، ما معتقدیم حیوانات هم معشوق میشن برای اینکه حق حیوان ظالم از مظلوم گرفته بشه، ولی چون نفس مجرد ندارن دیگه باقی نیستن که بخوان برن تو جهنم جاودانه بمونن یا بخوان برن تو بهشت اونجا متنعم باشن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. سوال دیگه کرده بودن که اینکه بعضی ها در سردخانه ها زنده میشن، یه مثالی هم زدن، من دقیق متوجه نشدم کدوم یکی از دارن، یکی از بزرگان رو ایشون گفتن،
ایشون مرحوم تبرسی رو گفتن در سردخانه ایشون زنده نشد، تو قبر زنده شد.
همین من اصلا تعجب، حالا سوالش این بود که این به چه شکلی هست؟
سردخانه نبود، ایشون تو قبر زنده شده بود، یه نباشی این نفش قبر کننده ها که رفتن کفن می‌دزدیدن، رفت که کفن ایشون رو بدزده، همین که باز کرد رو قبر مچشو گرفت وا رفت ترسید، بعد بهش گفت نترس من زنده هستم، اون رفت خبر داد و الی آخر حال داره که ایشون اونجا نذر کرد که اگر، چون تو قبر زنده شد دیگه، نذر کرد که اگر از این مخبث نجات پیدا کنه یه دور تفسیر بده،
تفسیر مجموع
البیان رو خودش تو تفسیر چیزی ننوشته، این مطلب خودش تو تفسیر چیزی ننوشته، توشون تفسیر دیگه هم داره، جوامع الجامع هم مال مرحوم تبرسی هست. خدمت شما عرض کنم که بله، خب بعضی ها به چند صورت داری، وقتی اصلا نمردن
سکته ایست که بر میگرد
خیال میکنن، نه اصلا خیال میکنن مرده، داری که نمرده، بعدا ببینن که مثلا نفس زده به اون پلاستیک یا اون چیزی که اون چیزی که بشن و مثلا میشن که زنده هست که نفسش اینجا بخار گرفته مثلا، یا این که ببینن قلبش مثلا کار میکنه، اینا نمرده بودن واقعا، اونا اشتباه میکردن. عرض کنم که از این کسانی که اون زمان جنگ که مأمور جمع آوری شهدا این ها بود، میگفت که یکی از این آقایون بردمش تو سردخانه، همون تو سردخونه یا جای دیگه، این میگفت که من نمردم، گفتم نه گرمی حالت نیست مردی،
داشت حرف میزد، من میگفتم
خودش میگفت من انقدر گرفته بود اون جو و اینها انقدر چیز شد، اون میگو من نمردم، من گفتم نه گرمی حالی نیست،
متوجه نیست.
حالا گاهی اینا اینجوری میشن که خیال میکنن که مرده در حالی که نمرد، گاهی هم اینا زنده میشن، مثل همین مواردی که اینا واقعا میمیرن، مثل مرگ موقته، اینها میمیرن و میرن به عالم برزخ و بر میگردن. این البته این گونه مرگ رو یه وقت اینجوری که خودشون دخالت ندارن، یه وقت نه خودشون مرگ اختیاری دارن. آقایون گفتن که حکیم نیست مگر اینکه هر وقت دلش بخواد میتونه تخلیه داشته باشه، میتونه مرگ اختیاری داشته باشه، هر لحظه اراده کرد جانش از بدنش جدا بشه. حالا این یه حرفی است، اما اینکه اینها واقعا مردن یه ساعت دو ساعت حالا چند ساعت گاهی بیشتر دوباره زنده شدن، دوباره روح به بدن برگشته، همون که احیا میکنن در واقع مرده، اون مثلا چند ثانیه هست که دوباره حالا با شوک و چیز دیگه برش میگردن، در واقع مرده. پس این هم یک نوع دیگه از اینها هستن. وضعشون چجوریست؟ خب روح اشراف داره، روح توجه داره، این بدن الان بدن خودشه، نگاهش هم میکنه، خیلی هم نسبت به اون بدن احساس خاصی هم نداره، حالا مثلا میخواد علاقه داشته باشه و تعجب هم میکنه از این بدنی که حالا اینجا افتاده و اینها. بله این اتفاق میفته. حالا من سوالشون نفهمیدم کجای سوال بود،
گفتن به چه شکل هست که شما فرمودید دیگه. آیه اکبری عزیزم یه سوالی دیگه مطرح کردید، بنده متوجه نشدم، جای محمدی متاسفانه چون تند فرمودید اصلا متوجه نشدیم. اگر براتون اون سوال مهمه که من نمیدونم چی بود اون سوال، دقیقا سوال سومتون بود، یه بار دیگه تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح کنید، من خیلی عذر میخوام از شما. بریم سراغ سوالات آقای ارزم به حضور شما که سلیمانی از شیراز. اولین سوالشون این بود که خب این کسانی که مرگ رو تجربه کردن طبق روایات ما همه امیرالمومنین علیه السلام رو میبینند، پس چرا اینو ندیدن؟
بله چند نکته رو دوستان توجه داشت باشن. اول اینکه ما این مطلب رو هم برنامه گفتیم، حالا نمیدونم پخش شده تا حالا یا پخش نشده، ولی یقینا بنده این مطلب رو اونجا گفتم، گفتم اون چه که کسانی که مرگ موقت دارن از عالم برزخ میبینن حد اکثر آخرین حدش در حد 5%، یعنی 95% اون حوادث عالم برزخ رو اینها درک نمیکنن، مشاهده نمیکنن. چیزی بیم همه حوادث برزخ رو دیدن، چون تصور اینه که خب وقتی من میام تو این استودیو همش این استودیو میبینم دیگه، اینا هم که رفتن تو عالم برزخ چیه؟
باید ببینن مثلا.
نه اینجوری نیست. عزیر پیامبر، پیامبر خداست یا ارمیا 100 سال مرده، واقعا مرده. فاماته الله ما اطعام، آیه 259 سوره بقره رو نگاه بکنید. بعد از 100 سال که دوباره زنده شده از میپرسن کم لبسته، میگه لبسته یوانو وعدیو، یه نسوردی چرتی زدن مثلا. دید حقایق رو، اما همه حقایق رو ندیده. ولذا میگه من یه نیم ساعتی خوابیه، چند ساعتی خوابیدم. پس اینا همه حقایق عالم برزخ رو نمیبینن. دو، خیلیشون میگفتن که آقای من دیدم با این مشخصات چقدر زیبا بود، پشتش به من بود، روش موارد اینگونه هم داشتیم که تو همین گزارش هایی که این آقایون و خانم ها داشتن اشاره هایی داشتن. البته بعد این که بحث فشار قبر و سوال نکیر و منکر و مشاهده اهل بیت علیهم السلام و اون صحنه هایی که باید ببینن، خب ما حداقل 6 حادثه بسیار عظیم قبل از قبض روح داریم در حالت احتضار. یکیش دیدن فراز و نشیب های عمره، اینو تقریبا همشون میگن ما دیدیم این بخش. اما این که خیلی ها اونجا تقاضای توبه میکنن، نه اینو هیچ موردی ما نداشت. از اون 6 مورد این یک موردشو گاهی ما دیدیم. بعضیشون میگن که ما قبل از اینکه از دنیا بریم همه فراز و نشیب های عمرمون رو دیدیم، همه حقایق برزخ رو ندیدن که شما انتظار داشته باشید که. اما من یه سوال از شما دارم، برای اینکه ما متوجه بشیم که پشت دیوار چه خبره، اون طرف چه خبره، از چه راهی باید وارد بشیم؟ از راه عقل. عقل فقط مفاهیم رو میفهمه، کلیات رو، مصادیق و جزئیات رو خبر مطلقا. از راه علم. علم باید ماده باشه، یک تجربه پذیر باشه، دو تکرار پذیر باشه، سه اونجا نه عالم ماده متافیزیک دیگه ماورا ماده هست، نه تجربه پذیر نه تکرار پذیر. پس راه علم هم که نمیشه. راه دل، خب بله اگر شما دلتون صافی باشه به شکل مکاشفه میتونید ببینید، اما کی میتونه ببینه؟ اوحدی از انسان ها هستن. یه شخصی مثل مرحوم آقای بهاءالدینی پیدا میشه که این قدرت رو داره که هر لحظه میخواد اون طرف دیوار رو ببین. چرا از 4 تا راه کدوم راه باقی مون؟ راه وحی. عقل رو گفتیم نمیتونه، حس رو گفتیم نمیشه، دل رو گفتیم نمیشه، فقط تنها راه راه چیه؟ خب وقتی ما تو قرآن داریم، وقتی تو روایات 1-2-10 نیست، چرا قبول نکنیم؟ شما ذیل آیات آخر سوره فجر رو بخونید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ببینیم اونجا چی میبینید. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن که مولا امیرالمومنین فرمودن من یموت یرانی من مؤمن او منافق، هر کس بمیره منو میبینه. ما این روایت رو باور کنیم یا این که کسی که یه گوشه ناچیزی از عالم برزخ دیده. درس کردن بعضیشون میگفتن که ما چنین شخصی دیدیم، حالا نمیگفتن اون کیه، نشناختن، ولی شخصی که با عظمت با ابهت با مشخصاتی میگفتن. ما مواردی هم داریم از مکاشفهایی که حضرت دیدن تو عالم برزخ، حتی کسی که زنده بود. باز این تو همون کتاب معادشناسی علامه تهرانی هست، یه دختر خانمی که مادرش مرده بود و اصرار میکرد که من از مادرم جدا نمیشم، اگر جدا کنم خودم میکشم، که دفنش کردن همراه مادرش. او دید آقا امیرالمومنین علیه السلام اونجا، گفت من امام این شخص نیستم، انا لست به امام ها، من امامش نیستم. بله بعضی هم دیدن، تو بعضی از گزارش ها هم داریم که اینها اهل بیت رو دیدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اگر خداوند متعال مهربان هست، چرا چنان بلایی به سر بعضی ها میاره که اینایی که مثلا مرگ رو تجربه کردن موهاشون سفید میشه خیلی برمیگرده؟
این برادر عزیز و خیلی از دوستان و خیلی از افراد خیال میکنن که کیفر اخروی کیفر قراردادیه، یعنی خدا قرارداد کرده که هر کس رفت تو عالم برزخ اگه گناهکار باشه گوشو بگیرن، کتکش بزنن، شلاقش بزنن، بندازنش توی گودالی که آتش و مار و عقرب و اینها توش پره، یه چین تصور اینها دارن و نمیدونن که اون کیفر و اون عذاب و اون عقوبت چیزی جز خودش نیست، اون آتش چیزی جز عمل خودش نیست، عمل که از خودش نمیتونه جدا باشه، که قرارداد که نکردن که بگن که حالا چرا شما فرض کنید یه پدری که خیلی مهربانه نسبت به فرزندش حاضر نیست به قول شما که یک خار به دستش بره، اما یه بچه رفت خودش چاقو به چشمش زد، پدر چیکار کنه؟ میتونه کاری بکنه؟ خیلی هم دوستش داره، خیلی هم بهش مهربانه، بهش هم گفته نکنه چاقو دستت بگیری، حالا گرفتی نکنه وقت دستو ببری. بچه علی رغم همه دستورات پدر، همه دستورات پدر، چاقو برمی‌داره می‌زنه تو چشمش. و پدر چیکار کنه؟ و فرض اینکه بچه اختیار داره دیگه. خدا گفته این کار رو شما نکنید، اگه کردید حقیقت این کار اینه، حقیقت خوردن مال یتیم آتشه، نه اینکه خدا قرارداد کرده که کسی که مال یتیم خورده ولی تو آتش بندازی بهش. اونجا خدا دستور گذاری آماده کردن، بعد کسانی که مال یتیم خوردن رو برنشون اونجا میگه از این آتش بریزید تو حلقش. تصور این پرسشگر ما و همه دوستان عزیز، اکثر دوستان عزیز اینه، نه اینجوری نیست. اون مال یتیم که در دنیا خورده در واقع همینجا آتش خورده،
عینیت عملشه،
اونجا متوجه میشه که این آتش رو خورده، از درون شعله ور میشه. این نص آیه قرآن هست، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما فقط و فقط انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. خودش آتش خورده، خدا که قرارداد نکرده. میشه انسان آتش از آتش جدا کنه؟ آیا مقدور هست که خداوند بخواد اینو ببخشه؟ نه مقدور نیست و قدرت خودم به غیر مقدور که تعلق نمیگیره. که آیا خدا میتونه تو ظرف یک لیتری 10 لیتر شیر بریزه؟ این به قدرت ربطی نداره، این ظرف ظرفیت نداره، این شخص ظرفیت بهشتی شدن رو نداره. بگیم که خدا چرا به بهشت نمیبردش؟ دقیقاً میسیم که بگیم که چرا خدا این مثلث بیچاره رو مربعش نمیکنه؟ تا کی باید سزل داشته باشه؟ چه گناهی کرده که باید مجموع زوایای داخلیش دو قائمه بوده باشه؟ چرا چهار تا قائمه نباشه مثل مربع مستطیل؟ این مثلثه. شما هر چی ریاضی بلد باشی، هر چی قدرت ریاضی داشته باشی، نمیتونی مثلث رو مربعش کنی. این به سمت جهنم رفته، این با رحمت خدا سنخیت نداره. خدا ارحم الراحمین است برای کسی که با رحمت خدا سنخیت داشته باشه. شما دعای افتصار رو که حتما میخونید ان شاء الله این شبها، میگیم که انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. بله، خداوند در اون جایی که طرف شایستگی عفو و رحمت رو داره چیه؟
میبخش.
ارحم الراحمین، از همه مهربان ها مهربان. و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، اونجایی که سنخیتش با نکال با نقمه هست، اونجا خلاف حکمته که بخواد ارحم الراحمین باشه، جای ارحم الراحمین بودن نیست. این هم یک نکته. و نکته بعد این که عرض کنم که این اتفاقهایی که افتاده اینها رو شما استثناء ببینید، قاعده نبینید. تمام یواری که شما ملاحظه می‌فرمایید که به شکل اعجاز مشخص میشه، معجزه استثناست نه قاعده، بنابراین کلیت براش قائل نشید. سوال هایشون سوال دقیقی بود، ولی حالا من تو سوال های بعدش نکات دیگه هم دارم که انشاءالله.
سوال بعدیشون هست که اینکه امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، چرا منحصر به حالا اسامی رو بردن ایشون، مثلا کشور عربستان و عراق منحصر به اینجا میکنید؟ مگر ایشون امام همه نیستن؟ مگر همه جا رو نباید ایشون پر از عدداد؟
اولا کی گفته منحصر میکنیم؟ ما جهان رو پر از عدد داد میکنیم. نص های قرآنی کل زمین رو، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. ارض یعنی چه؟
کل زمین.
کل زمین، او برای کل زمین میاد، کل زمین رو و تحتیه حکومت در خواهد آورد. بنابراین ما نگفتیم فقط ایران و عراق و نمیدونم چی اینها، این که حالا شروعش از اونجا هست به اینجا میاد معنیش نیست که همین تموم شد دیگه، شروع کاره. اما کل جهان، بله اینجاها زودتر، چون اینها ذهنیت دارن، اونها چنین آمادگی رو ندارن، اونها که اصلا اسلام رو قبول ندارن اصلا به ذهنشون به گوششون نخورده که چنین مطلبی هم هست، آمادگی پذیرش رو دیرتر پیدا میکنن دیگه. اما اینجاها که آمادگی دارن زودتر پذیرش میپذیرن. مطلب بعد این که همه اونها قبول دارن بحث مهدویت خاص شیعه یا خاص مسلمان ها نیست. شما برید از مسیحی ها بپرسید میگن حضرت مسیح نزول میکنه چنینشون، از یهودی ها بپرسید، از حتی دین های غیر الهی شما از مارکسیست ها بپرسید میگن کمون ثانویه خواهد بود، در آینده چنین خواهد شد، چنان خواهد شد. از بودایی ها بپرسید، از هندو، همه اینها قبول دارن. این اصل منجی جهانی رو همه اندیشه ورزها قبول دارن، اختصاص به شیعه و مسلمان ها نداره.
بسیار عالی. قرآن نوشته ای کیست؟
بله. من چند تا نکته عرض میکنم خدمت این عزیز بینندمان آقای سلیمانی. نکته اول این که خب انسان وقتی به حرف شیطان گوش میکنه، خب شیطان حرفاش همین چیز هاست. شما وقتی به کانال های سر میزنید، کانال هایی رو میبینید که اونها رسالتشون گمراه کردن مردمه، رسالتشون خراب کردن ذهنه، میخواد که بهتر از این باشه. دو، خراب کردن ذهن کار مهمی نیست. بنده الان میتونم 10 تا شبهه القا بکنم که همه ذهنها خراب بشه. این که هنر نیست که. شما بخواید ذهنی که کاملا بسیطه با یه شبهه خرابش کنید، یه ساختمان 20 طبقه شما بخواید خرابش کنید، خیلی زحمت داره. 4 تا دینامیت 4 گوشه کار بذارید، به یه بچه 10 ساله بگید کلیدو بزن، تمام، چند لحظه بعد تلخ ها کنجا وجود میاد. بخواید یه شهر رو ناامن کنید خیلی سخته، اما بخواید امنش کنید، بخواید اون ساختمان دوباره بسازید، چقدر تخصص میخواد، چقدر زحمت داره، چقدر هزینه داره، چقدر وقت میخواد. اینا که شبهه القا میکنن، ذهنها رو خراب میکنن، خراب کردن ذهن تخصص نمیخواد. مطلب دوم این که حرفایی که کاملا تخصصیه اینها رو میان در بین عامه مردم مطرح میکنن. دقیقا مثل این که یک موضوع کاملا فوق تخصص پزشکی رو بیان برای عامه مردم، که حتی دانشجو پزشکی هم نمیفهمن، فقط کسانی که دکترای پزشکی به بالا دارن میفهمن. میخوان اون موضوع برن کجا مطرح کنن؟
بین مردم، که مثلا چرا موقع سرماخوردگی مثلا قرص سرماخوردگی میخورید.
خیلی بالاتر از این حرفا. کسی که میاد تو یه رسانه‌ای که عامه مردم دارن نگاه میکنن این حرفای تخصصی مطرح میکنه، این قطعا غرض داره، این قطعا مرض داره. این حرفا باید تو فضای علمی مطرح بشه. اگر یه کارشناس دینی در مقابل ایشون میشد، هر جمله میگفت 10 تا اشکال میکرد به حرفش. برای شما که تخصص نداری معلومه که نمیتونی چیزی بگی، چون تخصصشو نداری. شما حق داری، شما مقصر شما نیستید. میدونید دوستان که این کسانی که در یکی از این رشته‌های دین متخصص میشن چقدر درس میخونن، چقدر دودش راه میخورن؟ عیب ندین یه جمله خدمت شما عرض کنم، بنده بیش از 55-57 سالی که دارم تو این زمینه گفتم، تدریس کردم، نوشتم، نمیدونم، در سطوح مختلف. الان خیلی از سوالا نمیتونم جواب بدم، خیلی از مباحث تخصصی نمیتونم بروز پیدا بکنم، تخصص دینی عرض میکنم. برای اینکه کسی در فقه فقط، که یه شاخه است که شاید ساده ترین شاخه باشه، برای فقه مجتهد بشه، این مطلب رو گاهی من گفتم، اگر شما 200 نفر دانش آموزی که معدل مثلا بالای 18 دارن، اینا رو باید توی دانشکده پزشکی که درس بخونن، پزشک بشن، بعد از 7-8 سال تقریبا همشون یا مثلا 196 نفرشون چی میشن؟ پزشک میشن، فارغ التحصیل میشن، مطب باز میکنن و تجویز نسخه میکنن برای مردم. اگر همون 200 نفر رو، همون دانش آموزی که رفتن پزشکی، بیارید تو حوزه علمیه، نه در همه رشته ها، فقط در رشته فقه که ساده ترینه، نه 8 سال، 40 سال، نه اینکه بخوان برای پاس کردن واحد و نمره اینها، نه، در سالمترین فضای
علمی
و تربیتی که هیچ از کنم که مشکلی وجود نداره، شب و روز با انرژی قوی ممکنه آخر از این 200 نفر 2-3 نفرشون کارشناس بشن، مجتهد بشن. و چطور میشه تو این علمی که اینجوریست حالا اون پزشکی هم گفتم اینم فقه بود. این بحثی که ما مطرح کردیم بحث کلامه. حقیقت اینه کلام سخت‌تر از فقه، چون فقه معمولا احادیثش سطح پایینه دیگه، چون برای عامه مردم گفته میشه فقه.
یه اصولی هم کنارش داره و راحت تطبیق داده میشه.
خب شما انتظار دارید این بحث تخصصی که باید در فضای تخصصی مطرح بشه، باید تو یک هماندیشی ها در میزگیرت های تخصصی مطرح بشه، بیاد تو رسانه مطرح بشه، بعد انتظار دارید که اثر نذاره؟ خب بله، بر شما به عنوان یک شیعه اثر میذاره. چرا؟ چون تخصص ندارید. عرض کردم اگه بنده اونجا بودم هر جمله‌ای که میگفت 10 تا اشکالش می‌کردم، من این درست نیست، به این دلیل، به این دلیل. شما در اجتماع می‌کنی، داری دروغ میگی، داری غرض ورزی می‌کنی، تو میگی خلفا نوشتن کلام، شما از خلفا کدام نوشته‌ای داری که در حد قرآن باشه؟ یک نوشته که یک صدم قرآن باشه از خلفا نشون بدید شما. یه گفتاری که فقط قرآن نوشتن، دیگه حرف دیگه نگفتن، نه از خلفا، از پیغمبر نشون بدید. شما از پیغمبر یه خطبه، یک نامه، یک سخنی که به قرآن پهلو بزنه پیدا نخواهید کرد. یعنی پیغمبر هم نمیتونه مثل قرآن سخن بگه. امیرالمومنین علیه السلام نهج بلاغش موجوده، خود آقایون میگن، اون از کنم که دانشمند مسیحی میگه کلامه فوق کلام المخلوق، کلام امیرالمومنین علیه السلام از کلام مخلوق چیه؟
بالاتره.
اما اصلا با قرآن قابل مقایسه نیست. همه نهج بلاغه شما یک بنده یه سوره قرآن نمیتونید نظیرش پیدا کنید، یعنی یک سوره کوچیک قرآن ما نظیرش رو نمیتونیم پیدا بکنیم. کدوم کی خلفا میتونن این کارا رو بکنن؟ عرض کنم خود پیغمبر هم نمیتونه این کارا بکنه. خب به شما میگه، شما هم گوش میکنید، بعد میگه محکم صحبت کرد،
خوب ثابت کرد،
خوب ثابت کرد با کدام مقدمات. آیا خلفا رو میشناسه؟ آیا میدونه خلفا کی بودن، چیکار کردن؟
اصلا ادبیات عرب ایشون میدونه چیه؟
خلفا چقدر تحصیلات داشتن؟ کجا درس خونده بودن خلفا؟ خلفا کجا درس خونده بودن؟ از خلفا ما چی داریم الان؟ امیرالمومنین علیه السلام که عرض کردم ما ازش داریم. نهج البلاغه مثل خورشید میدرخشد. ولی باز کلامش با قرآن قابل مقایسه نیست. قرآن خیلی بالاتر از این حرفاست. حالا برای شما گفته، شما هم قبول کردید. چرا؟ چون اون مقدماتی که شون چیده رو شما قبول کردید. و من توصیه، حالا پدرانه اگر سن شما خیلی بیشتره، برادرانه اگر همسن شما هستم، یا عرض کنم که توصیه فرزند نسبت به پدرش اگر سن من از شما خیلی کمتر هست، اینه که شما اون چیزها رو نگاه نکنید. اونها فلسفه وجودیشون خراب کردن ذهن شماست. شما میدونید که اونها هزینه از کجا میاد؟ من اسم شبکه‌هاش رو نمیبرم. ازشون بپرسید که شما کی هزینه شما رو کی میده؟ میدونید چقدر هزینه داره یه شبکه ماهواره‌ای در ماه؟ میدونید که بی بی سی انگلیسی پولی خود مردم انگلستان بخوان تلویزیون خودشون ببینن باید پول بدن، آبونمان باید بدن، میگن تلویزیون کارتی، نمیدونم کابلی چیه،
کابلی
اونا باید پول بدن تلویزیون نگاه کنن. چرا برای ما ایرانی ها مجانیه؟ پولش از کجا میاد؟ دلشون به حال ما سوخته که برای من و شما پخش میکنن و خیلی عالی در بهترین صورتهای فنی و نمیدونم اینا، دلشون به حال من و شما سوخته که این کار رو میکنن؟ حاضرن که تکنولوژیشون رو به ما بدن؟ حاضرن که اون یافتهای علمیشون رو به ما بدن؟ چطور اینجا انقدر راحت دست دلباز شدن؟ اینا میخوان که ذهن شما رو خراب کنن و خب موفق هم میشن. و من توصیه‌ام اینه که دوستان عزیز بیننده، من یه حدیث از امام جواد علیه السلام رو خونده بودم خدمتتون، میدونم طول کشید، چاره نیست، این حدیث یه بار دیگه میخونم. امام جواد علیه السلام فرمودن من اسقا الی ناطقن فقط ابده، فان کان الناطق ینطق عن الله فقط عبد الله، و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. هر کس به سخن سخنوری گوش جان بسپرد، یا فیلمی را ببیند، یا سریالی رو نگاه کند، یا کتابی رو بخوند، یا سر کلاس استادی حضور داشته باشه، فرق نمیکنه، او رو پرستیده شده بنده اون شخص، بنده گوینده، بنده پیام دهنده. اگر اون پیام دهنده از خدا میگه، مثل ما که در خدمت شما هستیم، هرچی میگم از خدا میگم، ما از خودمون کاری نداریم. اگر از خدا میگه، اون کسی داره گوش میکنه داره خدا رو میپرسته، اون کسی که داره این شبکه رو الان داره نگاه میکنه در حال عبادته. فرمای شما جواز دارم خدمتتون عرض میکنم. اما اگه اون طرف از زبان ابلیس داره سخن میگه، شما فکر کنید از زبان کی دارن صحبت میگن؟ اون کانالی که شما میبینید از زبان کی دارن صحبت میکنن؟ اگه کسی از زبان ابلیس صحبت میکنه، اون کسی که داره نگاه میکنه ابلیس رو میپرسته.
دیگه
بل امرو الیکم.
دست شما درد نکنه آقای محمدی، خدا قوت. خیلی ممنونم، ما نگران شما بیشتر بودیم که مقدار استراحت کنید. تلفن ها هم زیاد هست پشت خط، من سعی تلفن ها رو بگیرم بعد انشاءالله شما هم استراحت کنید. آقای شاه مرادی از رامسر، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت.
بفرمایید.
عرض ادب دارم، نمازگزارتون هم قبول باشه.
همچنین
یه سوال داشتم خدمتتون، خواستم ببینم که سنت اینه کسی رو که دفن میکنن از همون روزی که دفن میکنن روز اولشون محاسبه میشه، مثلا سومش مشخص میشه، هفتمش مشخص میشه، چهلش مشخص میشه، ولی شهدای کربلای ما در روز عاشورا به شهادت میرسن گویا دو یا سه روز روی خاکها میمونن، بعد قبیله بنی اسد میان شهدا رو دفن میکنن. چرا بعد از سه روز از روز شهادت و از روز عاشورا محاسبه میکنن به اربعین میرسن؟ ممنون و متشکرم. میشم
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. عذرخواهی میکنم که معطل شدید. آقای قهرمانی از ابهر، سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام خدمت استاد محمدی و کارکنان شبکه ولایت.
حضوری باید بفرمید.
سوالی داشتم از خدمت استاد، یه سوال کلیه در مورد حکما و شعرا.
بله.
خواستم ببینم اینا چی مصرف میگردن، چی میخوردن، چی جوری زندگی هاشون. آخه این همه ادراکاتشون رفته بود بالا. کجاها رو میدیدن، به کجاها رسیدن؟ یه برنامه معرفت شبکه چهار استاد ابراهیمی تفسیری که میکرد از شعرهای سعدی، من واقعا حیران ماندم این کجاها رو میدیدن. آیا اونا چی کار کردن که اصلا مقایسه میکنیم ما کجا و اونا کجا، تا برسه به ائمه که اصلا دست نیافتنی هست؟ اینا رو میخواستم از استاد جواب بدن. ممنون میشم.
چشم. محتاجم به دعا. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای شاه مرادی، آقای قهرمانی عزیز، بریم یه تصاویر رو برمیگردیم، بعد جناب استاد محمدی پاسخ جواب سوالات شما رو خواهند داد.
من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العالي ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا مال الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق لي المراد واصفح صفح المراد.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. سپاسگزارم از اینکه برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی رو ملاحظه می‌فرمایید. از شبکه ولایت در خدمت شما هستیم. تذکر و توصیه‌ای که همیشه برادرانه درخواست داریم اونم هست که دوستان وقتی تشریف میارن روی خط تماس بزرگواری بفرمایید و سوالتون رو خیلی کوتاه در حد یه سوال، نهایتاً دو تا سوال که دوستان ما معطل نشن پشت خط تماس ها و ما شرمنده شون نشیم. شما سوال بپرسید، بنده همینجا یادداشت میکنم و جای محمدی هم پاسخگو خواهند بود. اون تا تقاضامون این هست که لطف کنید و کوتاه بپرسید و مهم هاشو بپرسید که اینجا دوستان دیگه ای که پشت خط تماس ها میمونن اذیت نشن. خب حاجای محمدی، آیه شاه مرادی سوالشون این بود که طبق اون چیزی که ما رسم داریم روزی که اولی که دفن میکنن بعد دیگه سوم و هفت و اینها مشخص میشه، با توجه به این که جریان کربلا و اتفاقاتی که افتاد رو اربعین رو از چه مناسبتی روز شهادت حساب میکنن یا روز تدفین؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که این حرف ها که مثلا حالا سوم و هفتم و پنجم و چهلم و نمیدونم سال اینها چیز شرعی نداره که مثلا حتما با چهلم باشه. حالا شما 35 بگیرید، 50 بگیرید، فرق میکنه نخیر. مثلا 3 نگیرید، 5 6 بگیرید، 10 بگیرید، 10 روز زودتر از سالش بگیرید، 20 روز دیرتر از سالش بگیرید. نه، اینا سنت هاییست که خود افراد درست کردن و چه شرعی نداره که بگیم شرع گفته که 3 روز بعد از فوتش چیکار کنید؟
حتما شما مراسم
بگیرید، اونم حتما بعد از دفنش باید باشه، نه بعد از قبض روحش. 40 بعد از مثلا اونم دفنش حتما. شما چی گفتیم حرفا؟ نه در شهر ما داریم هیچ. هر موقع دلتون میخواد خواستید بگیرید، نخواستید نگیرید. خوبه بگیرن برای اینکه یادی ازشون بشه، قرآنی براش خونده بشه، خیراتی براش بدن، خوبه. اما اینکه حتما باید 40 باشه، نه خیر. اگه 35 باشه ثوابش کمتر از 40مه، نه خیر. هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. مطلب دوم این که کی گفتی که باید حتما از دفن باشه؟ باز اینم من در آوردیست، اینم هیچ جمعه نداریم که از فوت نباشه، از وفات نباشه، از چی باشه؟
دفن
باشه. نکته سوم این که بعضی ها معتقدن که در روز 12 شهدای کربلا دفن شدن، یه حد اکثر همون 12 شبش. اون وقت اگر شما از کنم که اربعین رو حساب کنید، اگر از روز عاشورا حساب کنید میشه 41 روز، اگر ماه 30 روز بشه میشه چی؟
41 روز
میشه. بنابراین باز اربعین نمیشه 40 روز. اگر مثلا 11 یا 12 حساب کنید میشه 40 روز. اگر دفن مثلا 11 یا 12 حساب، چون 11 هم گفتن که وقتی که شد، چون خود عمر سعد بعد از ظهر روز عاشورا تو کربلا موند و دفن کرد شهدای خودشون، کشته‌های خودشون رو، فرداش هم تا ظهر موندن و دفن کردن، بعد ظهر دیگه رفتن. بعضی گفتن همون شب بنی اسد اومدن و شهدا رو دفن کردن، بعضی گفتن فرداش 12، بعضی گفتن شب 12 شبش. حالا هر کدوم از اینها باشه، اگه مثلا فرض کن 11 یا شب یا شب 12 باشه، باز میشه 40 روز. این همون 40 روزی که شما میگید دقیقاً درست میشه. اما مهم هیچ کدوم از اینها نیست، مهم اینه که در روز 20 ماه صفر که حالا بشمیم اربعین، اتفاقهای افتاده. اولین زائران آقا سید الشهدا سلام الله علیه در اون روز جابر و عطیه اومدن به زیارت. به نظر ما در اون روز 20 ماه صفر، این مهمه، 20 ماه صفر به نظر ما اهل بیت علیهم السلام از شام برگشتن و اومدن به زیارت قبور شهدای کربلا. و 3، باز به نظر ما سرهای مسحر شهدا در روز 20 ماه صفر در کربلا به بدنها ملحق شده، اینها روز اربعین رو بزرگ کرده، روز 20 صفر رو، اینها عرض کنم که مهمه. ولذا اون که ما میگیم حالا این روز روز مهمیست به اعتبار اینهایی که من عرض کردم. بله، از عاشورا اگه شما حساب کنید و ماه محرم هم اون سال کم داشته باشه، یه روز کم داشته باشه، وقت دقیقا 40 شهادت امام حسین علیه السلام میشه 20 صفر، با این دو شرط که اولا از روز شهادت حساب کنید، این هم به اختیار خودتونه، هیچ جای شهر نداره که از زمان دفن حساب کنی. اگر از روز شهادت حساب کنید 1، و ماه محرم یه روز کم داشته باشه، وقت دقیقا روز 20 صفر میشه چی؟
اربعین
شهادت امام حسین علیه السلام.
بسیار خیلی متشکرم. آقای قهرمانی از ابحر فرمودن که حکما و شعرا چگونه به این درک و فهم و مقامات رسید؟
اینکه چی میخورن؟ همه غذاهای معمولی میخورن، اما عرفا خب با سیر و سلوک، با تهذیب نفس، با انجام واجبات و مستحبات و حرکت در مسیر دستورات شرع اونجا ها میرسن. ولی عمده حرفاشون دوستان به خاطر این سیر و سلوک و نمیدونم به خاطر این حرفا نیست. حافظ اگر حافظ شد چون قرآن زبر بخواند با 14 روایت، حافظ اگر به اون مقام رسید به خاطر قرآن و قرآنی بودنش بود، چون حافظ قرآن بود اونم با روایت‌های مختلف، اون ذکر سحری و اون ورد سحری به قول خودش، اینا هم تو شعرهای حافظ هست. حج اون چیزی حافظ رو به مقام رسون قرآن بود و کلام اهل بیت علیهم السلام. سعدی اگه به مقام رسیده، حرفای گفته که شما برای شما خیلی عجیبی که هست، درستم هست، اینا رو از اهل بیت گرفته، اینا رو از پیغمبر گرفته، اینا رو از قرآن گرفته. مولوی همینطور، اکثر حرفای مولوی روایات نبوی است، آیات قرآن هست، تمثیل‌ها رو فقط خودشون اونها رو به شکل تمثیل درآورده، ولی اون جانمایش سخن اهل بیت علیهم السلام. پس اینا اگه به جای رسیدن، حرفاشون اگر برای شما مهمه که هست، درستم هست، اونا از اهل بیت، از خداست، از پیغمبره، حچه دارن از اونها دارن. و خب طبیعی است که خب کلام خدا کلام خداست دیگه، کلام امام هم امام الکلم حساب میشه. و
خیلی ممنونم. آقای مجیدی از آلمان گفتند که مرجع تقلید از کدام زمان شروع شده که ما باید از کسی تقلید کنیم، چون زمان پیامبر مثل الان نبود که کسی از کسی دیگر تقلید کنه.
چرا دیگه؟ زمان پیغمبر مردم از پیغمبر تقلید می‌کردن، یا کسانی که پیغمبر مأمور می‌کرد، اون معظم نجول رو که پیغمبر مأمور کرد بیاد مدینه، خب مردم باید از اون تقلید می‌کردن، مسائل شرعیشون باید از اون می‌پرسیدن. اون کسانی که پیغمبر به عنوان مبلغ می‌فرستاد که بعضی‌ها هم به شهادت می‌رسوندن، اون واقعه بئر معونه و رجی و اینها، کسان پیامبر فرستاده بود که برن تبلیغ کنن، اونها به شهادت، خب اینا مرجع بودن دیگه، مردم از اینها سوال میکردن، اونها جواب میدادن. اون تو موقع بسیط بود، این پیچیدگی و این مسائل دشوار حالا نبود. امام صادق علیه السلام میفرمود من دوست دارم، امام باقر بعضی اصلا میفرمود دوست دارم من شما تو مسجد پیامبر بشینید مردم فتوا بدید، میشه مرجع تقلید. یعنی شاگرد امام باقر میشه مرجع تقلید، که تو مسجد النبی بنشینه، مردم بیان ازش سوال بکنن و ایشون فتوا بده به مردم. پس این که از چه زمانی شروع شده؟ از زمان صدر اسلام. در دوران غیبت صغرا، خب امام زمان علیه السلام بر حسب اون حدیثی حتما شما شنیدید که فرمودن که این مال امام عسکری علیه السلام هست که من خانم من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فعلى العوام ان یقلدوه. این سخن امام عسکری که زمین ساز دوران غیبت هست، فرمود کسانی که شرایط مرجعیت تقلید دارن، اگر اینها پیدا شدن بر عوام لازم است که از اینها تقلید کنن. و امام زمان علیه السلام فرمود عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الی روات حدیثنا. ما احادیثی هم داریم، حدیث مقبوله عمر بن حنظله رو شما نگاه کنید تو اصول کافیز، اونجا امام صاحب فرماید که من ایشون رو حاکم شما قرار دادم، اینی قد جعلت علیکم حاکما، نظر او نظر ماست، فراد علیه کراد علینا، هر کس نظر این صاحب نظر در احکام ما رو که صاحب نظر در احادیث ماست کسی نظر اون رو رد کنه، نظر ما رو رد کرده. پس از زمان ائمه علیه السلام بوده، منتها نه به شکل این شکلی که الان ما داریم، کاملا قانونمند شده، شکل گرفته در طول سالیان گذشته. مثلا حالا که دیگه اخیرا یک کتاب خاصی هم تحت عنوان رساله توضیح المسائل که دیگه از زمان مرحوم آقای بروجردی به بعد شکل گرفته، به این شکل نبوده، ولی از زمان خود پیغمبر، زمان امام صادق، امام باقر و تا میرسید به زمان امام عسکری که فرمود تقلید کنید شما، یا امام زمان که فرمودن مراجعه کنید، و روایات در این زمینه خیلی زیاده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 2021 2097، حالا نمیدونم این شماره چطور حساب میشه، یا از این طرف 2097 2120. سوال کردن آقای محمدی، به هر حال گفتن در آیه از قرآن آمده که ان تصبک حسنتا تسؤهم و ان تصبک مصیبتا یقولوا قد اخذنا امرنا یا امرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. و در جای دیگر می‌فرماید هر خوبی برای انسان از طرف خداست و هر مصیبتی که به انسان میرسد از خود انسان است. لطفاً توضیح بدید درباره مصیبت و خوبی از انسان هست یا خداوند، و اینکه کسانی که الان در این مریضی کرونا فوت کردند و مریض شدن و از دنیا رفتند، آیا درسته که بگیم تقدیره و وقت مردن اونها رسیده بوده؟
نسبت به سوال اول نداشته باشید که یه وقت اینجوری لحاظ میشه که هر اتفاقی در عالم میفته به نوعی به خدا مربوط میشه. اگه خدا شیم رو خلق نمی‌کرد، بهش اختیار نمیداد و چند تا اگر دیگه که متوانی نمیفتاد، پس این اتفاق در اون افق بالاتر به خدا منصوب میشه. یک نکته. نکته دوم این که اونجا که میفرماید که کارهای بعد از خودتونه، ما اصحابکم مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفان کثیر، اونجا خب کارهایی که اونا واقعا مؤثر بودن در ایجادش، اما اونجایی که اینها میگفتن که ما خودمون همه کار هستیم، اونجا خدا میگه نه، اگر بناست شکستی بر شما وارد بشه، چون میگفتن که ما شرکت نمیکنیم تا شکست وارد نشه بر ما، دست خودمونه. ما آیه دوم که شما خوندید خدا میفرماید نه، اگر شکست هم بر شما وارد بشه باز هم به اراده خداست، خدا نمیتونه شما رو پیروز کنه که شکست بخوره. چرا؟ مصیبت اونجا معنی همون شکست در جنگ ها، اونجا میگه که اونم دست خداست، خدا میتونه اراده کنه شما پیروز بشید، در نتیجه این مصیبت وارد، پس این مصیبت هم به این اعتبار به خدا میتونه نسبت داده بشه. به هر حال در افق بالاتر خب همه کار خداست، پایین تر که میاد اون مصیبت هایی که انسان خودش با دست خودش ساخته فراوان هست. سوال دومشون راجع به کرونا،
این که درباره مصیبت خود انسان و این کسانی که الان در این مریضی کرونا فوت کردند و مریض شدن، آیا
این که به تقدیر خدا بوده که همه کارها به تقدیر الهی است، برگی از درخت نمیفته مگر مطابق قضا و قدر. اما اینکه آیا در این کرونا اینا مجبور بودن که بمیرن، یعنی اجل قطعی و حتمی بوده که بمیرن؟ نخیر، اگر احتیاط میکردن، اگر پرهیز میکردن، اگر بعضی دیگه اینها رو نمیکشتن، یعنی با احتیاط نکردن، با پخش کردن ویروس تو جامعه، یا با اینکه میتونستن کمکشون کنن، بعضی از کشورهای قدرتمند میتونستن به بقیه کشورها کمک کنن، نکردن. اگر دعای خاصی داشتن، اگر توسلی داشتن و اگر علم پزشکی بیشتر پیشرفت کرده بود، اگر واکسن زده بودن و چند تا اگر هم شما اضافه کنید، نه نمیمردن. پس اینکه حتما باید میمردن، نه، این اجل قطعی و حتمی بوده، نه خیر. اما اینکه به تقدیر الهی بوده 100%، هیچ کاری، یعنی برگی از درختی نمیفته مگر 100% به تقدیر الهی. اونطور اینکه حالا برخی از این تقدیرها از مجرای اراده و اختیار انسان ها محقق میشه، خدا مقدر کرده که انسان‌ها در علم پزشکی کار کنن، پیشرفت کنن و داروی کرونا رو کشف کنن و درمان کنن، این درد رو درمان کنن، واکسنشو پیدا بکنن، پیشگیری بکنن، احتیاط کنن، اون دستورالعمل‌های بهداشتی مراعات بکنن که مبتلا نشن. این همش دستور خداست. حالا اگه گوش نکردن، با اراده خودشون رفتن به سمت کرونا گرفتن، یا اینکه با اراده دیگران این بیماری براشون پیش آوردن، ولی اینها گرفتار میشن و میمیرن. اگه خودشون این کارو کردن، خب دودش به چشم خودشون رفته. اگه دیگران کردن، اونها مؤاخذه میشن. خدا اونها رو مؤاخذه میکنه، میگه چرا شما این ویروس رو پراکنده کردید؟ چرا باعث مرگ دیگران شدید؟ چرا مسئولیتتون رو انجام ندادید؟ من نمیدونم ها سوالشون کدوم قسمه.
بله، یه فرمودیه، توضیحش رو کامل فرمود. خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز، تکرار این برنامه رو اگر مایل باشید فردا ملاحظه بفرمایید، 12 ظهر و عرضم به حضور شما که 4:35 بعد از ظهر یا صبح. دوستان
بعد از ظهر 4 نمیگن، بعد از ظهر میگن 16.
آخه ننوشتن دقیق. حالا به هر حال، خب آها بله، متشکرم از شما. 4:35 بامداد و 12 ظهر میتونید تکرار برنامه رو ملاحظه بفرمایید و استفاده کنید اگر مایل بود. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. آقای محمدی، شبهای دعاست، یک دقیقه فرصت داریم، استفاده کنیم از محضرتون. شما چند تا دعا بفرمایید. توی ماه مبارک رمضان هم هستیم، ماه مهمانی خدا، دعا خام خیلی قریب به استجابت. حضرت عالی هم که دیگه الحمدلله، دعا بفرمایید. ما و همه بینندگان عزیز و دوستانی که اینجا هستن آمین بگیم. انشاءالله خدا به برکت دعای شما همه حاجات رو هم بده.
رب صلی علی محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا خیر الدنیا و الاخره و اصرف عنا شر الدنیا و الاخره. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا
الهي،
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا الهي. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. خدایا این بلای کرونا و همه بلاها رو از سر همه بندگانت دفع و رفع بفرما الهی. همه بندگان خود، مخصوصا مؤمنین و مؤمنات، و از فیوزات و برکات و اون انوار بی‌نظیر این ماه برخوردار بفرما الهی. و توفیقاتش رو بر همه اونها روزافزون بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزارم، متشکرم از آقای محمدی. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. وقت افطار و وقت سحر همه همدیگر رو دعا کنیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد. Thank you.